بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فصل آخر مباحث جلد اول راجع به تشکیک و اینها که بود، در دو سه جلسه اخیر راجع به تشکیک در ماهیت مباحثی رو ارائه کردیم و این نکته معلوم شد که حرف نهایی صدر و متعلین این استش که تشکیک در ماهیت هست، اما به تبع وجود هست، به تبع یا به واسطه وجود، و چیزهایی تعبیراتی از این دست که جلسات قبل مطرح کردیم. یه نکته که الان میخوایم به عنوان بحث پایانی عرض بکنم این که مراد از اینکه به واسطه در ماهیت تشکیک راه داره این چیه؟ آیا منظور ثانیاً و بالعرضه، یا منظور به تبعه؟ یعنی هرچند پایه اصلی تشکیک وجوده، ولی چون وجود به همراهش ماهیته و ماهیت تابع وجود هستش، در نفس ماهیت هم حقیقتا تشکیک راه میافته. اگر بخوایم تعبیر بکنیم به حسب اصطلاحات، یعنی به تبع. به تبع رو فقط باید مراقبت های خاص خودش داشته باشیم. من نکته های زیادی تو این قسمت در ذهنم هست، ولی گفتن همین اونا بحث رو مفصل میکنه. مثلا اینجا که وقتی ما میگیم به تبع هست، این یعنی چی؟ یعنی نظام علیت. ما نظام علیت رو در باب وجود جریان دادیم، جائل وجود، مجعول وجود. مراد از این بحث چی هست و چه نکته هایی رو میتونه باز بکنه؟ جای پیگیری و بحث و اینها هست، ولی در هر صورت ما میخوام اینو بگیم: آیا در سطح ماهیات وقتی ما تشکیک مشاهده میکنیم که تو حرکت اشتدادی استکمالی کاملا این احساس میشه، چنانچه در وجود وقتی حرکت استکمالی اشتدادی داره تشکیک کاملا برداشت میشه و لازمش تشکیکه، به تبع حرکت اشتدادی استکمالی وجود، ماهیت او هم حرکت استکمالی اشتدادی داره. لذاست که صدر و متعلم بحث حرکت جوهری رو پر کرده کتابهاشو از این بحث، حرکت جوهری، جوهر ماهیت، حرکت جوهری مطرح کرده، ولی به تبع حرکت سیلانی وجودی این بحث رو مطرح میکنه. ما میخوایم اینجا ببینیم چجوریه وقتی ما در سطح ماهیات این حرکت اشتدادی استکمالی رو میبینیم که لازمش تشکیکه، که برای عرض کردم چرا ما بحث حرکت اشتدادی مطرح کردیم، چون حرکت اشتدادی که بشه تشکیک هست. البته اینجوری نیست که اگه تشکیک باشه حرکت اشتدادی باشه، ولی حرکت اشتدادی که باشه تشکیک توش هست. آیا ما در سطح ماهیات وقتی که حرکت اشتدادی استکمالی رو مشاهده میکنیم و بعد میگیم لازمش هم اینه که تشکیکه، مستبطن تشکیکه، آیا این در واقع وضعیت وجوده که از مظهر ماهوی نمود پیدا میکنه؟ از مظهر ماهوی نمود پیدا میکنه؟ یا اینکه نه، واقعا وضعیتی در طبیعت ماهوی هست؟ اگر این دومی رو بگیم، باز اون نظام علیت و دقایقی که درش مطرح هستش باید مد نظر قرار بگیره. اگر این دومی باشه، یعنی واقعا تو طبیعت ماهوی شما بتوانید حرکت اشتدادی استکمالی رو جریان بدید به حسب طبیعت ماهوی و لازمش هم تشکیک رو در نفس ماهیت، گرچه به تبع وجود، بخواید جاری بکنید. یعنی پیرامون هر دو تصویری که عرض کردم نکته فراوانی است که باید مورد تأمل قرار بگیره، تحلیل بشه که دقیقاً چه زوایایی داره. نکته خوبی هم از لابلاش میشه به دست آورد، بحث خوبی هم قابل استفاده است. به تبع یعنی این که نفس هویت ماهوی درش ملاک‌های تشکیک جاری باشه. ملاک‌های تشکیک چی بود؟ ربطش به وجود این هستش که تا وجودی نباشه که تشکیک پیدا بکنه ماهیت این گونه نمیشه. ولی حالا که ماهیت این گونه شده، ملاک ها و مؤلف های تشکیک تو خودش جاری. یعنی چی؟ یعنی اگه شما وجود رو حذف کنید اصلا، برید تو فضای ماهیت، میبینید عامل وحدت دارید، عامل کثرت دارید، وحدت عامل وحدت و عامل کثرت هم دارید. اصلا تشکیک در وجود موجب شکلگیری یک بستر ماهوی تشکیکی شده. توجه کردید؟ تو بحث تحقق من الان عرض کردم یه زوایایی در اینجا هستش. یعنی چی؟ یعنی شما تشکیک وجودی رو که مشاهده میکنید، این تشکیک وجودی موجب شکلگیری فرایند تشکیکی در طبیعت ماهویه. بله، اگر شما فرض کنید که بگید در بنیاد هستی یعنی وجود تشکیک را نداشته باشه، خب تشکیک در ماهیت هم نیست، این اصلا مزمحل میشه، تحقق نخواهد داشت. یعنی کل فرایند ماهیت با چیزایی که توش میگذره به تعبیرشون به حیثیت تقییدیه وجود محققه. ولی حالا که محققه، آیا میخوام اینو بگیم، حالا که محقق شد، آیا تشکیک ویژگی داره که بگیم تو طبیعت ماهیت جریان پیدا کرده؟ میتونیم این حرف رو بزنیم؟ یعنی دقیقا سوالی که ما میکنیم اینه، ما اگر جنبه وجودی رو نگاه نکنیم، فقط به جنبه ماهوی توجه بکنیم، مطالعه رو به این سمت بدوزیم، آیا ملاک ها و مؤلفه های اساسی تشکیک درش جاریه؟ یعنی یک مابل اتحاد داره، یه مابل اختلاف داره و یک وحدت مابل اختلاف، یعنی همونی که مابل اتحاده همونم عامل اختلافه. یعنی بگیم ماهیت به حسب خودش متکثره، به حسب خودش، مواظب باشید، یعنی به حسب طبیعت خودش بدون دخالت امر خارجی. بدون دخالت امر خارجی منظور این نیست که نیاز به علت نداره، نه، وجودی باید باشه، جریانی باید پیدا بکنه تا الان این شکل بگیره، منظور ما اون نیست. بله، درست. حالا اگر وجود تشکیکیه، آیا موجب شکلگیری تشکیک تو ماهیت؟ این سوال ما اینه. یا نه، تشکیک تو ماهیت راه نمیافته، بازم حکم اولا و به ذات وجود، ثانیم و بالعرض از دریچه ماهیات دیده میشه، نه اینکه حقیقتا این ویژگی تشکیکی تو نفس جنس ماهوی راه افتاده باشه. بله، یعنی اگر ما اصالت ماهوی بودیم، توجه کنید، نه نه، اگر اصلا ما اصالت وجودی بودیم و وجودم تشکیک بر نمی داشت، اگر وجود تشکیک بر نمی داشت، خب ماهیت چجوری تشکیک بر داره؟ تو فرض صدرا هستیم ما، خب به تبع رو باید نگه دارید دیگه. یعنی نه، تشکیک در وجود موجب شکلگیری تشکیک تو ماهیته، ولی مواظب باشید نفس ماهیت حالا تشکیکیه. توجه کنید این نکته را، نفس ماهیت حالا تشکیکیه. بله، ریشه تحققی همه این فرایند وجود و تشکیک در وجوده، ریشه تحققیش. ولی هر فرایندی شکل گرفت، هر مسئلهی پیش اومد، الان شما وقتی به بعد ماهوی نگاه بکنید با واحد کثیر روبرو هستید، بدون ملاحظه زمینه وجودی اصلا. شما اگه زمینه وجودی رو اصلا ملاحظه نکنید، الان شما با پدیده تشکیکی در ماهیت روبرو هستید. و چه بسا اگر همین رو تصحیح بکنیم، این برداشت تشکیکی در نفس ماهیت که این واقعا چیز بی‌حسابی هم نیست، هم شیخ اشراق گفته، هم آدم در بسیاری از ماهیت احساس میکنه، این مصحح هستی شناختی پیدا میکنه. یعنی در نفس ماهیت بگیم تشکیک، اگه بخوام من فقط اینو میخوام بگم، این حالت تردیدی من، این به این نحوه، آیا باید بگیم تشکیک تو ماهیت، تو وجوده، اصلا تو ماهیت نیستش؟ و اگر هم تشکیکی احساس میکنید، واقعا مال ماهیت نیست، مال وجوده، اینجور بگیم؟ یا بگیم نه، تشکیک در وجود قبول داریم، فرمایشات صدرا همه رو قبول داریم، ولی صدرا که میگه به واسطه وجود تشکیک تو ماهیته، معناش اینه که یلحقها گفته یا تعبیرهای دیگری که به کار برده، یعنی اینکه بعد ماهوی حقیقتا ویژگی تشکیک پیدا کرده، حقیقتا ویژگی تشکیک پیدا کرده. چی باید توضیح داده بشه؟ به چه نکته باید گفته بشه؟ حالا در عین اینکه روی این تأمل میکنیم، گرچه آدم حدسش و تمایلش بیشتر به همین دومی هستش و اینها، چند تا نکته عرض بکنم. یکی این که حالا چه تشکیک ثانیاً و بلرز باشه، چه تشکیک بالطبع باشه با این تصویر، حالا فرقی نداره. تو حوزه ماهیات اگر شما بخواید تشکیک بر اساس وحدت سنخی جریان بدید، خیلی راحت جریان پیدا میکنه. یعنی اندیشه هایی در تشکیک که بر اساس وحدت سنخی شکل گرفته، چون این بحث رو ما عرض کردیم، وحدت سنخی چیه، تشکیک بر اساس این رو دیگه الان بحث رو مطرح نمی‌کنیم. اگر شما بخواید تشکیک بر اساس وحدت سنخی که حقیقتا یک وحدتی در ذهن هست، این عامل وحدت تو ذهنه، ولی خب سنخی که میگیم روشنه که یعنی کثرت تو خارجه و این کثرت ها هم از سنخ هم دیگه هستن و بعد شدید و ضعیف هستن و امثال اینا، مثل اون مثال نادرست نور که زده میشد، نور خورشید، نور ما، نور کرم شطاب، نور شم، نور فلان، اینجوری که زده میشد، اگه بر اون اساس بخوایم تشکیک در ماهیت پیاده بکنیم، خیلی راحت جریان پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که شما ماهیت انسان با ماهیت حیوان با ماهیت مثلا درخت با ماهیت فلان با ماهیت سنگ اینا رو با هم مقایسه میکنید، اینجا کاملا نظام تشکیکی تو ماهیت، از کدام وقتی میگیم نظام تشکیکی تو ماهیت، مواظب باشید، یا بالعرض یا بالتبع با همین تصاویری که الان مطرح کردیم، در حفظ عین اینکه متمایل به این دومی هستیم. حالا قاطعانه چیزی نمیگیم، توجه کردید؟ حالا در هر صورت وقتی تو ماهیت میگیم تشکیک راه داره، یه وقتی شما تشکیک بر اساس وحدت سنخی رو میگید، این خیلی آسانه، یعنی به راحتی این رو میشه و جریان داد. خصوصا اگر یادتون باشه که ما وقتی اون تشکیک رو، یعنی تشکیک طولی شدت و ضعفی رو دو جور بحث کردیم، یکی علی و معلولی بحث کردیم، یکی غیر علی و معلولی. تو فضای غیر علی و معلولی با سنخیت کاملا سازگاره، در اینجا هم کاملا جریان پیدا میکنه. بله، مثالهای حقیقی مقوله تشکیک خواهد شد، البته در صورتی که ما به تبع قائل باشیم نه بالعرض. توجه کردید؟ اگر بالعرض باشه یه داستان داره، اگر بالتبع باشه یه داستان داره. حالا از اون بحث گذشتیم، میخوام بگیم ما وقتی میخوایم تشکیک رو در ماهیت جاری بکنیم، چه بالعرضش چه بالتبعش، بالتبعی که غیر از بالعرض است و بالتبع یعنی تابع او، خود تشکیک توش راه پیدا میکنه. در هر دو تصویر الان ما میخوام بگیم تو بر اساس تشکیک بر اساس وحدت سنخی تو فضای ماهوی کاملا قابل جریانه. پس مواظب باشیم، ما دو مرحله بحث کردیم، یکی معنای تشکیک در ماهیت چیه، این گذشت. حالا هر چی این معنا داره تو فضای ماهیت چجور میشه تشکیک جریان داد؟ بر اساس تشکیک رو روال وحدت سنخی نمونهای فراوان شما میتونید گوش زد بکنید، خیلی واضح مسلم بدون هیچ در واقع مشکلی. اما اگر بخواید تشکیک رو به معنای واحد ساری بگیرید، یعنی نه بر اساس وحدت سنخی نه، بلکه وحدت شخصی سریانی، اگر اینجور بخواید لحاظ به این وحدت شخصی سریانی بخواید لحاظ بکنید، یک نقطه خیلی یک نمونه خیلی واضحش در حرکت اشتدادی استکمالی تو قوس صعوده که همین دیروز امروز اینا داشتیم بحث رو میکردیم، در حرکت اشتدادی استکمالی که دیگه قوس صعود خواهد شد، حالا قوس نزول یه خورده بحث میکنیم، قوس صعود خواهد شد. در اینجا باز این تصورش رو بکنید، حالا حتی اگه بالتبع رو قبول نکردید که گفتیم متمایل بشه، همون بالعرض رو قبول کردید که صدرا چندین جا گفته، که البته ابهام داره، عبارت صدرا میخونه که بالتبع باشه، میخونه به هیچ توضیحی نداره صدرا در این قسمت، هیچ توضیحی نداره در این قسمت. حالا ولی اون حداقلش هم شما بگیرید، یعنی بگید بالعرض ثانیا و بالعرضه، تو فرایند حرکت اشتدادی استکمالی همجوری که وجود در ضمن حرکت اشتدادی استکمالی تشکیک به معنای چی؟ واحد شخصی ساری پیدا میکنه، واحد شخصی ساری پیدا میکنه، ماهیتی که در کنار شکل میگیره، حالا به هر معنایی از تشکیک در ماهیت گفتید، ماهیتی که در کنار شکل میگیره، شما واحد شخصی ساری خواهید داشت. یعنی یک ماهیت شدید شونده که در دلش معناش این هستش، یعنی یک البته وحدت شخصی که در قوس صعود حالت استکمالیه، وحدت شخصی خاص است و تو بستر حرکته، این اجزاش از بین میره، اجزای بعدیش نیستش، ولی یک وحدت شخصی خاص هست. این غیر از قوس نزوله که همه اون فرایند شدید و ضعیف همه رو با هم دارید، اینجوری نیست. ولی در هر صورت شما تو همون بحث وجود هم که همین حرف رو میزنید، تو ماهیت هم همین حرف رو میزنیم، یعنی میگیم تو ماهیت یک ماهیتی است، یک ماهیتی هستش که داره بروزات متنوع طولی پیدا میکنه، واحد شخصی سریانیه. الان این ماهیت مثلا نگاه بکنه، مثاله ماهیت الان انقدریه، بعد ماهیت همینجور به نوع حرکت تدریجی این ماهیت چی میشه؟ برجسته و بزرگ میشه، از حالات جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی. یک ماهیته، توجه کردید؟ یک ماهیته. در دل او شما تشکیکی که به معنای واحد ساری باشه برخورد میکنید و ملاحظه میکنید. این تا اینجا داشته باشیم این رو؟ چی؟ نه ماهیت که هستش که ما الان تو بله ماهیت میکنیم، در تمام مراحل ما اطلاق ماهیت میکنیم. حالا ماهیت گاهی اوقات بالقوه است، گاهی اوقات بالفعل. این توجه داشته باشید تو یک فرایند حرکت دوستان مواظب باشن ها، چی بالفعل چی بالقوه است. مثلا نگاه کنید اونجایی که وایسته شما یک ماهیت مثلا نوعیه بالفعل پیدا میکنید، وقتی در حال حرکت شما ماهیت های نوعیه های بالقوه با معنایی که دیروز گفتیم پیدا میکنید. بله یه ماهیت بالفعل دارید به کلش، توجه معید تشکیک در حالا خوب نگرفتم که چی میخواد بفرمایید، ولی در اصل تو این فضایی که الان ما میگیم شما تشکیک بر اساس واحد ساری تو ماهیت دارید. باز تاکید میکنم میگیم تو ماهیت تشکیک داریم، چه بگید ثانیاً و بالعرض، چه بگید به تبع تزریق میشه تشکیک توش، این تعبیر تزریق بد نیست، توجه کردید؟ چه بگیم تشکیک کنارش میره، چه بگیم تشکیک توش تزریق میشه، حالا هر تفسیری که میخوایم بکنیم. هنوز متوجه نشدم که چی میکنم. بله ما بله تاد بله بله خب صرف اطلاق ماهیت کافی نیست، باید یک ماهیت شخصی باشه. ما تو این فرایند ما میگیم یک ماهیت شخصی، لذا عامل اتحاد چیه؟ ماهیت الف، این ماهیت. ولی ماهیت الف چجوریه؟ ماهیتی هستش که قبلش اینجوری بوده بعدش اینجوری میشه، داره تغییر میکنه. ماهیت الف سیلانیه، توجه کردید؟ سیلانی هستش. این ماهیت الف سیلانی در منطقه ضعیف هم هست، در منطقه شدید هم هست، در منطقه شدیدتر هم هست، در منطقه شدیدتر هم هست. هم خودش اختلافه هم خودش اتحاده، توجه کردید؟ البته بازم مواظب باشیم یا به ثانیه و بلرز یا چی؟ به تبکاری فعلا با این قسمت نداریم. نه توضیح داد ایشون دیگه انقلاب در ذات پیش نمیاد دیگه، انقلاب در ذات چند چهار تا معنا داشت، سه معناش محال بود، این رو ایشون گفت اشکال نداره. اشتداد ماهوی بر اساس اشتداد وجودی، این مانعی درش وجود نداره به حسب اون آدرسی که خوندیم. آره اصلا این ماهیت چی؟ اگه باید سر و بالا بیاری اصلا ماهیت نوسانی سیلانی، مثل انسان، انسان یک اون مثل فرشتگان نیست یک مقام ثابتی داشته باشه که، اینجوری نیستش، بلکه اتوار گونگون داره، اصلا ماهیتش اینجوریه، ولذا انقلاب در ماهیت لازم نمیاد. این ماهیت اصلا ماهیتش ماهیت سیلانی هستش. نه جدی، وحدت همون تو وجودش هم اینجوریه، تو جنبه وجودش هم یک وجود واحد ساریه، ولی سریانش غیر از قوس نزولیه. در قوس نزولی سریانش با حفظ همه یه قسمت هاست، توجه؟ این هم همجوری واقعا یک ماهیته، این ماهیتش عوض نمیشه. لازم میگه صدرا میگه اون صورت جوهریه واحده، ولی واحد تدریجیه، توجه کردید؟ یعنی این صورت ها کون و فسادی که نیستش که تیکه 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 بشه، که اون صورت جو نه 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 آنی که وجود باید قد بشه تا اون آنی بشه. نه 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 دو خود صدرا داره میگه این صورت سیلانیه، لذا اوناش بالقوه است. چی بالفعله؟ صورت سیلانی بالفعله. صورت های اون مختم مخته هاش بالقوه، یعنی واقعا شما او رو ندارید، از یه جهت واقعا دارید، همون توضیح دادم واقعا دارید و واقعا ندارید. حالا این تو فضای قوس صعود بود، اما بیایم تو قوس نزول. در فضای قوس نزول من یه کمی سریعتر رد میشم که بتونیم شروع جلد دوم هم داشته باشیم. در فضای قوس نزول من اینجا دو تا ملاحظه رو، یا یعنی دو تا لحاظ رو یادداشت کردم. یک لحاظ اینه که در قوس نزول اگر شما نظام تشکیکی وجودی رو جریان بدید و با توجه به این که حالا تو فضای فلسفه صدرا هستیم، نقطه اوجش چون بی نهایت وجوده ماهیت نداره، از اون مرحله که فروکش میکنه دیگه ماهیت دار میشه، وجود ماهیت دار خواهد شد. وقتی وجود ماهیت دار میشه، این نظام تشکیکی وجود که کل هستی رو پر میکنه لازمش چیه؟ لازمه شکلگیری بعد ماهوی تشکیکیه. توجه کن اینم اتفاقا بر اساس تشکیک به معنای واحد ساریه. این دقت کنید چی میخوام بگیم؟ به لحاظ نظام کل در نظر بگیرید، به لحاظ نظام کل که در نظر بگیرید، یک پارچه غیر از پروردگار نه، یک پارچه تو نظام تشکیک صدرایی هستیم، یک پارچه وجوده. این وجود که میدونید که تیکه تیکه که نیستش، که ما وحدت سنخی رو که قبول نداریم، اصالت وجود به ما اجازه نمیده، یعنی یک متن پر شکن خورده است. اگه بخوایم تشبیه بکنیم، نظام اصلی مثل انسان میمونه. انسان مرحله عقلی داره، مرحله خیالی داره، مرحله حسی داره، مرحله جسمی مادی داره، و فرض کنید اینا شهید ضعیف باشه، توجه کردید؟ فرض شهید ضعیف باشه. حالا نرید شما مثلا ماهیت انسان رو لحاظ نکنید، ولی تو همون مرحله وقتی شما عقل میگید که ضعیف میشه، میشه خیال، خیال میشه نمیدونم حس، به این سبک داره عمل میکنه، این چه اتفاقی میفته؟ نظام تشکیک وجودی به همراه خودش نظام تشکیک ماهوی داره. من اگه بخوام شاهدی بیارم، در مباحث عرفانی شما این بحث رو مشاهده کردید، دوستانی که عرفان خوندن یا یه خود آشنا هستن این بحث رو میدونن، راجع به عین ثابت انسان کامل و اعیان دیگه چه نسبتی برقرار میکنن. توجه کردید؟ میدونید که تو بحثا هست که همه اعیان مندمجن در ذات انسان کامل و مفصلا تو حیطه تفصیلی انسان کامل هست. این به لحاظ عین ثابتی. اگه بخوایم به لحاظ وجودی معنا کنیم، بحث اسماء الله، یعنی اسم الله و بقیه اسماء، بقیه اسماء نسبت به اسم الله چه نسبتی دارن در اندماج و تفصیل؟ همین وضعیت بین همه اعیان، حالا عین ثابت که گفتیم، چه عین خارجی چه عین ثابتی، همه اعیان با عین انسان کامل برقراره. شما تو نگاه عینی، یعنی نگاه ماهوی، چه برداشتی الان دارید ازش میکنید؟ به نظر میرسه گویا که اینجا میشود همون نظام تشکیکی بر اساس واحد ساری رو هم تو قوس نزول پیاده کرد، جوری که بخشاش هست. توجه کردین این قسمت های متعددشی انسان باش روبرو هست. این یک ملاحظه. یک ملاحظه دیگر هم میخوام، چون تو آثار صدرا باش برخورد میکنید، جنبهاش خورده بررسی شده باشه. یه برداشت، یه ملاحظه دیگر و یه برداشت دیگر در قوس نزول اینه، شما این نکته رو دیدید که مثلا صدرالمتعالین، حالا تو همین مرحله چهارم که وارد میشیم، این بحث در فصل آخرش میاد، بحث مسل، مسل نوری و عقلی رو مطرح میکنه. مثلا هر نوع مادی افزون بر نوع مثالی دارای نوع عقلیه، که اون رب النوع در واقع تمام این نوع زیر پر اون رب النوع هستش. صدرالمتعالین اعتقاد داره که اون نمونه عقلی انسانم واقعا فردی از انسانه، چنانچه نمونه مثالی هم فردی از انسانه، چنانچه نمونه مادی هم فردی از انسانه. تو این بستر نگاه بکنید، یه چیزیست که خیلی به نظرم میتونه ذهنیت برای ما ایجاد کنه که پیگیری بکنیم مسئله را، یعنی مسائل ماهیت رو یه مقدار بیشتر شناسایی بکنیم. الان ایشون میگه در عین تشکیک در وجود وحدت ماهیت جریان داره. صدرا میگه تشکیک در وجود، یعنی وجود عقلی، وجود مثالی و وجود مادی، ولی همش انسان، یعنی ماهیت انسان در همه جا محفوظه. اینجا باید مراقبت های خاص خودش رو کرد. مثلا صدرا بپرسید که آیا جوهرها تغییر نکرده؟ جوهر عقلی انسانی، جوهر مثالی انسانی، جوهر مادی انسانی، جوهر بحث ماهیت دیگه. تو این بستر ما یعنی تو این نگاهی که ایشون داره مطرح میکنه میتونه الهام بخش نکته های خوبی باشه، یعنی برای شناسایی بحث ماهیت. ان انشالله من نمیدونم رو تو همین مرحله ای که داریم وارد میشیم که مرحله ماهیت بهش بپردازیم، یه جایی فرصتی آدم باید بگیره راجع به ماهیت یه مقدار بیشتر حرف بزنه و صحبت بکنه، چون ما ماهیت رو معمولا در این کتاب ها همیشه به عنوان حد الوجود یاد گرفتیم و خوندیم و درست هم هست، ولی این نگاه تمام عیار به بحث ماهیت نیست. یعنی مسئله ماهیت داره ابعاد متعددی هست که این باید محفوظ بشه، این باید مورد ملاحظه قرار بگیره. من فقط یک نمونهش همین الان خدمتتون عرض کردم، ماهیت انسان وجود عقلی با اون همه حدت و شدت، ولی ماهیت انسانه. میاد مثالی باز ماهیت انسانه، میشه مادی باز ماهیت انسانه. توجه کردید؟ این همه نظام تشکیکی پیاده شد ولی بازم چی هستش؟ مثلا باز صدرا یه چیزی مثلا ماهیت دیگه تو ماهیت انسان که تو ذهن ما هست، این هم انسانه، انسان 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 انسان، ولی وجود میبینید که خیلی و فضای تشکیکی پیدا کرده. در اینجا اگه گفتیم ثبات ماهیت یک معنا مد نظره، میدونیم که در اینجا این ثبات ماهیت در عین شدت و ضعف ماهویه، چون جوهر عقلی، انسان جوهری عقلی با انسان جوهری مثالی با انسان مادی جوهری مادی، خب این یک نظام تشکیکی در واقع داره برقرار میشه، به تبع تشکیک در وجود این تشکیک داره پیاده میشه. ولی این ثبات ماهیت اگر تو این نقطه گفته میشه، این میتونه ذهنهای ما رو تحریک بکنه. من میخواستم اون فضای تشکیکی رو فقط توضیح بدم که این وقتی رهزن نشه، یعنی نگاه کنید وجودها تشکیکیه ولی ماهیت تشکیکی نیست. میگم نه، چرا ماهیت هم تشکیکیه؟ به لحاظ چی؟ به لحاظ اینکه جوهر عقلی، جوهر مثالی و جوهر مادی، جوهر مادی. بس اگر ثبات در ماهیت گفته شده تو اینجا، در عین تغییر و شدت و ضعف ماهویه، و این ثبات ماهیت یک معنای خاصی داره. من فقط یه اشاره‌ای بکنم، یک نگاه خوبی است که صدرا اینجا اعمال کرده، میتونه الهام بخش نکته هایی باشه و میتونیم ما بحث ماهیت رو امتداد بدیم به بحث نفس الامر انسان. مثلا بحث حد وجودی نیستش در مباحث نفس الامر انسان، اصلا بحث حد وجودی نیست. انسان انسان است، کار نداره که حد وجود باشد یا نباشد. بله به لحاظ تحققی همیشه در دامنه وجود محقق میشه، ولی به لحاظ نفس الامری مال خودش، هر چیزی خودش خودشه، ربطی به در واقع مقوله وجود نداره. و لذا شما میتونید همین ماهیت را بهش کون الهی بدید، کون عقلی بدید، کون در واقع مثالی بدید، کون مادی بدید. توجه کردید؟ یعنی در اون اصل ذات ماهیت آرام آرام تو این ابعاد باید شناسایی بشه، اشیاء. توجه کردید؟ در نگاه وقتی که بحث ماهیات مطرحه، بحث اشیاء مطرحه. بحث اشیاء همینایی که الان مثلا مثل انسان، غرقن، هم سنگ، چوب، اینایی که ما داریم مثال میزنیم یک حقایق نفس و امری هستن. اینو باید توجه بکنیم. عرض کردم حالا میشه این بحث رو این مقداری پخته تر و دقیق تر مطرح کرد. تشکیک ببینید تو این بحث اگه نگاه بکنم، من مثالی که زدم مثل در رب النوع جوهر عقلی، مثلا باید نسبت بین انسان عقلی، انسان الهی، انسان عقلی، انسان مثالی و انسان مادی، اینا رو باید یه بررسی کرد. توجه کردید؟ حالا ما ماهیت نوعیه میگیریم، اینا رو شاخه شاخه میکنیم، چی کار میخوایم بکنیم نمیدونم، ولی در عین یک ثبات در ماهیت، شما تشکیک در ماهیت هم دارید. تشکیک در ماهیت به لحاظ این جوهر الهی، جوهر مثلا عقلی، جوهر اینها تشکیک دارید، مشاهده میکنید. عرض کردم این میتونه الهام بخش نکته‌های خوبی در زمینه فهم ماهیت برای ما باشه. نه نه بله، مثل انسان، انسان یه امر واحدیه. این امر واحد میتواند گونه های متعدد داشته، یعنی به گونه های متعدد از وجود موجود بشه، که در دل این گونه های متعدد میتواند یک شدت و ضعفی از منظر ماهوی پیدا بکنه. توجه کنید. حالا در اصل اونا جای بحث و گفتگو داره، این باید فکرش کرد. الان هم بخوام اینا رو بحث بدیم همینجور کش پیدا میکنه و اعدام پیدا میکنه. فکر میکنم تا همین مقدار کافی باشه. من فقط یک نگاهی راجع به عرفان عرض بکنم. در عرفان خیلی مختصر و خلاصه، برداشتی که بنده از فضای عرفانی هرچی جلوتر میره پیدا میکنم این استش که اونها نه تشکیک در وجود رو قبول دارن، هیچ بحث نمی کنیم چرا قبول ندارن، ادلهشون درسته درسته، هیچ کار ندارن، فقط میخوام اون نگاه عرفانی رو بگم. اینا تشکیک در وجود رو قبول ندارن، آیا یه بحث ظهور دارن یه بحث مظهر دارن؟ اونی که من برداشت کردم و به حسب عبارت ها هی دارم به این سمت گرایش پیدا میکنم اینه که اینا تشکیک در ظهور رو هم قبول ندارن، نه تشکیک در وجود رو قبول دارن، نه تشکیک در ظهور رو قبول دارن. اینا حالا نمیگم اسم تشکیک رو ببرم یا نبرم، کثرت در مظاهر رو قبول دارن، کثرت در قوابل ماهوی ظهور رو قبول دارن. این نتایجی به بار میاره ها. یعنی شما اگه وجود رو در نظر بگیرید که وجود از یک جهت کله ظهور، اصلا وجود با ظهور گره خورده، خاصیت وجود ظهوره. خب این وجود و این ظهور بر اساس نظام نفس الامر، یعنی این وجود و این ظهور چی رو روشن میکنه؟ نظام نفس الامر رو روشن میکنه. اگر وجود نباشه، ظهور نباشه، نظام نفس الامر نظام احسنی اصلا نیست، محقق نیست. ولی وجود دارید، این وجود هم ظهور ظاهر به ذاته مظهر لغیره هستش، خاصیت وجود این هستش. چی رو پیدا میکنه؟ نظام نفس الامر رو روشن میکنه، نظام احسن رو روشن میکنه. بله، نظام احسن که روشن بشه، در درون نظام احسن شما قابل هایی که حالا این کلمه حجم اینا میگم تشبیه معقول و محسوس، حجم وسیع از ظهور رو به خودش اختصاص داده، قابل هایی که حجم کمتر، حجم کمتر، حجم کمتر. حالا آیا تو اون سیستم نظام احسن در واقع، یعنی بین فضاهای ماهوی عینی، آیا میشه باید تشکیک رو معنا کرد؟ برمیگردیم به اون بحثا که آیا بالطبع است یا بالعرض، توجه چی باید گفت؟ آیا تشکیکه یا تشکیک اصلا نیست، صرف تکسره؟ آیا یک واحد ساری ملاک های تشکیل داره یا نداره؟ اینا بحث ها و گفتگو هاست که می شود کرد. یواش داره برعکس می شود. حالا اگر اونجا قبول کردیم، من لذا اونجا رو ساکت گذاشتم، گفتم نگاه عرفان دارم میگم، اون چیزی که خودم برداشت میکنم وجود درش تشکیل نیست، ظهور درش تشکیل نیست، مظاهر متکثرن، قوابل متکثرن، به حسب مظاهر و قوابل تکسرها دیده میشه. مثلا فرض کنید که یه جا مظهریت کامل، یه جا مظهریت ناقصتر، 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 این تو بستر همون نظام احسن در واقع شکل میگیره. حالا آیا ما باید بگیم که تو بستر همون قوابل نظام تشکیکی برقراره یا نظام تشکیکی برقرار نیست؟ یک در واقع الگوی نظام احسنی، در واقع یک الگوی نظام احسنی است که نسبت به هم دیگه نظام تشکیک هم نداره. وجود و ظهور چنین چیزی را، چنین نظامی را ظاهر و آشکار، یعنی موجودش میکنه، موجودش میکنه و ظاهر آشکار میکنه این نظام را. و میدونید که نسبت بر اساس عرفان قاعده الواحد چجوری پیاده میکنه؟ قاعده الواحد فقط یک تجلی خدا بیشتر نداره، و ما امرنا الا واحده، یک تجلی تمام. توجه کردید؟ خداوند احدی الذات و احدی الفعل و ظهور او تمام شده است تو فضای عرفان. تکسرها تو بستر چی هستش؟ تو بستر قوابل و اینها هست. تا اینجا ما در واقع مباحث جمعی، چون من نمیخوام وارد مفصلش بشم، چون اصلا مبانیش اینجا پیاده نشده، که فقط خواستم یه گزارشی که در نوار باشم، در پیاده بشه یه گزارشی باشه که دورنمای بحث تو فضای عرفان هم بحث برداشتی که هست اون روشن بشه. همین ولی ما باید ظاهر، مظهر، ظهور اینا همه رو تبیین بکنیم، مفصل خواهد شد. خب ما از جلد اول اسفار به حمدالله و به شکر الهی گذشتیم، یه مقدار بیش از اونی شد که من از اول گمان میکردم. یه مقدار خب بحث آزاد ما زیاد شد، اگه بحث آزاد ما رو کم بکنید جلسات خیلی کمتر میشه. خب با سبکی رو که آغاز کرده بودیم، یه نکته رو قبلا عرض کردم تو اون سیر تحصیل فلسفه و عرفان هم خدمت عزیزان عرض کردم، پایان جلد اول باید شروع انواع فعالیت‌های فلسفی دوستان باشه. یعنی من خیلی نمیپسندم که دوستان، رفقا، عزیزان ما مثلا در کلاس های فلسفی یا هر کلاس دیگری شرکت میکنن، ما دوست میداریم که این فرایند به ثمر نشستن و به ثمر رسیدن به تدریج بالفعل بشه. پایان جلد اول به معنای آغاز فعالیت های فلسفی دوستان است، یعنی ابزار لازم برای تحقیق، تتبع، تدریس، نوشتن، مقاله نوشتن، پایان نامه نوشتن، ابزار لازم در این حوزه ها فراهم آمده. و و دوستان باید به تدریج آغاز کنند. یعنی اگر بسترها عرض کردم بدایه نهایی اسفار، حالا در کنارش اشارات اینا هم که سر جای خودش است، این نقطه هم دوستان که تکمیل نکردن تکمیل بکنن، بحث اشارات دست کم در تابستان این بر اون بر تعطیلات مباحث اشارات رو منظم مرتب بکنن، و بعد یواش یواش مثلا یک تتبعی در شواهد شواهد ربوبیه، در مثلا فرض کنید که برخی از آثار دیگه مشاعر، در شرح منظومه حاجی تفرقی تحقیقی تتبعی در این زمین ها داشته باشن و آرام آرام بستر فعالیت ها رو آغاز بکنن. و خب این دیگه باید بدونیم حرکت از ما و برکت از خداوند متعاله، یعنی هیچ نباید انسان خودش دست کم بگیره، فضا رو باز بکنه و به این سمت و سو بره، اون جهدهی که مناسب برای او هستش خداوند متعال برای او مسیر رو مشخص کرده. مسیرهای بسیار متکثری هم وجود داره، یعنی ما همش یک جهت نگاه نکنیم که مثلا فکر کنیم که میگن که در حالا شوخی هست، میگن که در چین یک رشته ای رو رشته تحصیلی دانشگاهی درست کردن به نام چی اژدها کشی، مثلا توجه اژدها کشتن، اینو دانشجو مثلا سطران که درفت اونجا برای چی، یعنی چی اژدها کشتن، آقا چه اژدها کشتن، مثلا اژدها کجاست، اینا چیه، گفتن حالا شما بخونید آخر ترم آخر بهتون میگیم که این کجا فایده داره، توجه کردید. خب بعد اینا مثلا فرض کنید که 8 ترم خوندن بعد از 4 سال میگن خب بفرمایید شما از اول قول دادید که بگید که مثلا این چه فایده برای ما داره، اینا گوشکن ندید، الان که شما فارغ التحصیل شدید باز همین کلاس رو میذارید، توجه کردید، نیرو جذب میکنید، دانشجو جذب میکنید، همین رشته چی اژدها کشی رو ادامه خواهید داد، توجه کرد. حالا ما فکر نکنیم که مثلا به فرض درس فقه داریم میخونیم، اصول داریم میخونیم یا هر چیز دیگری، فکر مثلا یه مسیر رو طی بکنیم که حتما مثلا یه چیزی در پیش روی ما باشه، مثلا به همین تدریس کنیم مثلا، خیلی عالیه، من فقط میخوام بگم یعنی چون جهده واحد تو فضای حوزوی ما شده، ما این ظرفیت های فراوانی که وجود داره بالفعل نمیشه، توجه که بالفعل نمیشه، ظرفیت های بسیار متکثر پیش روی ما هست، یکیش به یکی از عالی ترین هاش، یکی از بهترین هاش فضای تدریسه، چون تدریس تعمیق میکنه، خیلی عالیه، اگر بستر تدریس براتون فراهم شد، بدایه ای منطقی پایینتر بالاتر، حالا پایینتر بالاتر بلاد ظاهر البته پیدا شد، حتما اون فضاها رو غنیمت بشمارید، البته با آداب لازمش قشنگ کار بکنید، مسلط بشید. حالا اون چیزایی که باید ممکنه بگیم یه دو سه جلسه بذاریم که این چیزایی که آدم تو این قسمت‌ها باید ملاحظه کنه، آدم مثلا گاز خامی می‌کنه میگه والا ما که اینو اسفار خوندن دیگه، مثلا ما بدایه مثلا چی هست، مثلا توجه کردید ببین بدایه، بعد اونجا چون ضوابطش رو اعمال نمی‌کنه خب موفق از آب در نمیاد، یه ضوابطی داره این حوزه تدریس، یه ضوابطی داره، این یک فضا هست، فضای دست به قلم شدن یه فضا هست، الان مجاری برای فرسون که نشر مقاله ما، اصلا نشر چیه، من خودم باید بنویسم این رو، قلم من باید راه بیفته، در تا این رو بدونی تو هر رشته تو 4-5 تا موضوع جاندارش اگر تحقیق عمیق نکردید صاحب نظر نمیشید تو اونجا، توجه کردی، تحقیق عمیق غیر از این درس خوندنه، این متفاوته، یعنی مسئله تر بکنید بیفتید به جان این مسئله، در کتابها استخراج بکنید بفهمید و ضرب و جهت داشته باشید، آرا رو به هم دیگه بزنید، بتونید یه تلاشی بکنید به یه سمتی برید، توجه، حتی اینا رو میتونید به شکل مباحثه با هم دیگه هم پیش ببرید موضوعاتی رو، این جور برنامه رو داشته باشیم، قلم بزنید، مقاله بنویسید، پایان نامه ها الحمدلله یه بستر خوبی در حوزه ها فراهم شده، سطح 3 داره، سطح 4 داره، پایان نامه ها رو افتاده، پایان نامه ها رو ببینید، نه اینکه یه تکلیف از سرمون رد بکنیم، نه، پایان نامه ها رو به عنوان یک تمرین اجتهادی تو فضای تعلیمات ما باشه، هم نویسندگیش، هم دریافت نحوه تتبع، نحوه در واقع انتقال مطالب و چیزهایی از این دست که ما تو این فضا بهش نیاز داریم، مسائل دیگر داریم، اگه ذوق و سلیقه بعضیا میکشه تصحیح کتابها فضای خوبیه، نمیدونم نوش، انواع فعالیت های میدانی ترویجی تو مباحث معارفی، بحث‌های عقلی، الان مثلا فرض کنید که الحمدلله مقام معظم رهبری خیلی تاکید کرده راجع به فلسفه کودکان، مجمع عالی جای دیگه شنیدم که اینا دارن فعالیت میکنن، قلم دارید به شکل داستان مباحث اصلا نحوه تفکر کار اینا رو دیگران کردن، ما با تو فضای بومی این فضا رو راه بندازیم، توجه کردید، برای قشرهای مختلف بتوانیم بحثا رو پیاده بکنیم، اصلا متمرکز بشیم، مثلا فرض کنید یه وقتی ما پیشنهاد می‌کردیم که دیدم بعضی‌ها این نکته براشون جدی شده، ما مباحث فلسفه رو بر اساس محور نفس پیاده کنیم. خیلی مزایا داره ها، خیلی مزایا داره، خود بزرگان ما هم گزارش کردن این رو. میتونیم یک مدل کوچیک از مباحث فلسفی رو حول و حوش مباحث نفس پیاده بکنیم، از در مملکت انسانیه این بحث فضای نفس. ببین انواع کارها الان مثلا ما تو امتدادهای فلسفه عرض کردم، مباحث علوم اجتماعی، خیلی از چیزها داریم. ببین خود تمرین کنیم مثلا این بحث فلسفی چجوری میتونه بحث پیدا بکنه، یه بحث فلسفی ما داریم، این چجوری میتونه بحث پیدا بکنه تو مثلا این بحث تشکیک. مثلا بحث تشکیک ذهنتون رو آزاد کنید، مثلا تو فضای جامعه اگه بخوایم نظام تشکیک این یعنی چی، چه فوایدی داره، میشه یک ساختمانی ساخت بر اساس این نظام؟ توجه کنید هی بیارید اینا رو تمرین بکنیم که اینا به چه شکله، بنویسیم خراب بکنیم، باز بنویسیم، باز پاک بکنیم، باز پاره بکنیم، باز بنویسیم، طرح بدیم، ایده بدیم، کار بکنیم. مثلا مباحث فلسفی ارتباطش با اخلاق چی میشه؟ مثلا فلان بحث تو اخلاق چه تاثیری، همین تشکیک هست، همین تشکیک تو بحث اخلاق، تو بحث تربیت چه تاثیری داره، چجور میشه ازش الگوگیری کرد. میخوام این عرض بکنم، یعنی بعد از این مقدار بدایه نهایه فلسفه، اسفار، اشارات، این مقدار از کاری که انجام گرفته، دوستان فعالیت های فلسفیشون رو آغاز کنن. نمیگم خیلی داغ، البته به حسب افراد فرق میکنه، به حسب اشخاص فرق میکنه، دورنمایی که برای خودش تصویر کرده اینا فرق میکنه. حتما دورنما داشته باشید، حتما با برنامه حرکت بکنید، برای خودتون تصویر بکنید که چی کار میخواید بکنید، امکانات خودتون رو مشاهده کنید. من این مقدار امکانات دارم، این مقدار. میگیم این غلطه، ما اینو باید از حوزه ها برداریم، طلبگی بیا بگیم صفر یا بگیم صده، این غلطه، این غلطه، این الغاء شده در ماها. توجه کردید ما خدمات فراوانی در این لابلا میتونیم انجام بدیم، گاهی اوقات از اونی که فکر میکنیم صده بر نمیاد. توجه کردید؟ یعنی همیشه تعریف اینجوری نکنیم که مثلا من تو فلسفه اومدم یا علامه طباطبایی و شهید مطهری یا هیچی دیگه، هیچ به درد نمیخوره. آخه چرا اینجوری ما فکر میکنیم؟ این فکر غلطه. این فکر اگر کسی یک بدایه و نهایه جانانه خونده باشه، این خیلی مفیده، خیلی از جا میتونه در واقع کاربرد داشته باشه، حرف بزنه، حرف داشته باشه برای زدن. حالا بحث اینجا پیش اومد، من همین میخواستم حالا این نکته رو خدمت برقرارزن بگم، عرض کردم واقعا قدر این علوم رو بدونید. من دیروز یه جایی داشتم میرفتم، یه بنده آقای فلانی بیا من این کار دارم، اسم برده از همه شما میشناسید، یه روشن فکر خیلی مطرح، او آقا این شبهات رو مطرح کرده، این چیه مثلا؟ دیدم شبهش چیه؟ یه شبهش این بود راجع به شر. بعد چه تمتراغی بهش داد، بعد گفت بشر تا کنون بهش جواب نداده. من واقعا هم دلم سوخت، یعنی این اگه آدم مالا بکا نیستیم، ولی اگه بکا بودیم باید یه خود براش گریه میکردم. توجه کردید واقعا در چه رنجی به سر میبره، در چه رنج فلاکتباری به سر میبره. آقا خدا میدونه این شرها هستش یا نیستش؟ اگه بگید نمیدونه، با علم مطلق خدا جور در نمیاد. میدونه، میتونه برطرف بکنه یا نمیتونه این شرها رو برطرف بکنه؟ اگه نمیتونه این شرها رو برطرف بکنه چی؟ این پس با قدرت مطلق خدا جور در نمیاد. خب اگر بگید میدونه و میتونه هم برطرف بکنه ولی نمیکنه، این پس معلوم میشه یک خدای بخیل، نمیدونم کذای با بخل خدا. آقا چه خدایی تو که میدونی شر هست، میتونی هم برطرف کنی، همین دست رو دست گذاشتی مثلا که اینجا نشستی مثلا شر چیکار بکنه، بعد چجوری نتیجه گرفته؟ اینش جالب بوده. مردم واقعا گفته اینا نشون میده که اصلا خدایی وجود نداره. اینا نشون میده که اصلا خدایی وجود نداره. من واقعا حاجبار. بعد سرخر نوشتی که بشر تا کنون به این سوال جواب نداده. آه چی داره میگه این؟ توجه کردی؟ واقعا قدر این علوم رو بدونیم، همین بدایه، همین نهایه، اسفار که یک پارچه نور معارف هستش، حل میکنه معضلات را، اون پیچ و خمهایی که تو فضاهای عادی همش داریم توجیهات علکی میکنیم. توجه کردی؟ تو اون فضا داره حل میکنه. آقا این حرف تو داره میزنی، چقدر این فاصله از با اونجوری که در اسفار راجع به خیر و شر مطرح شده، چقدر فاصله است. حالا اینو بحثایی است که راحت‌تر حل میشه، بحثای پیچیده رو بس شما میخواید چیکار کنید؟ بحثای بسیار پیچیده هستی شناسی اونها با چی باید کنیم؟ معلوم میشه که راهی که بزرگان ما رفتن این راه درسته، نه این چیزایی رو که ساحل پیمایی، یا اصلا ساحل پیمایی هم نیست، اصلا از پشت به دریا کرده داره راه میره. ساحل پیمایی بالاخره رو به دریا میکنه راه میره، پشت به دریا که راه میره و کجا داره میری؟ چیکار وقتی ما هم گذشته، پس راجع به این نکاتی که عرض کردم تحمل داشته باشین. انشالله از جلسه فردا ما جلد دوم اسفار رو با همون سبکی که منتها با یه مقدار نگاه تندتر که بیشتر پاورقی بشه، با اون فضا انشالله ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. ببینید وقتی یک وجود یک پارچه سرایانی هست، اتباعش هم به ما ماهیت میده، درسته؟ پس شما یک ماهیت واحد سرایانی خواهید داشت، اتباع وجود واحد سرایانی. راجع که حالا من کار به اون ندارم که آیا بلعرض یا به تبع به هر چه تصویر میخواد بکنید، تو هم میگم اینجاها تصویر تشکیک تو ماهیت جریان داره. آقا سوال، شما نگفتید، صدا نگفت که تشکیک در ماهیت به تبع وجوده؟ خب بگو کجا کجا هست. من دارم این مواردش میشمارم، تو قوس صعود گفتم، تو قوس نزول گفتم، حتی در اونجا که میگه ماهیت واحده ولی عقل و مثال اینا، حتی اونجا هم توضیح دادن که تو جوهر عقلی جوهر مثالی تو تشکیک وجود این تفاوت ماهوی پیش میاد. حالا چه میخواید بالعرض بگیرید یا بالتبع؟ تشکیک ارفان یه استفاده کردیم که اونا تو بحث های اینس اونو دارن، این بحث ها که میگن ماهیت نسبت ماهیات با همدیگر مثل نسبت اسما هست با همدیگر. مثلا اسما چجوری کلی جزئی اینجوری و یک واحد ضعیف شونده است. حالا ضعیف شونده یا هر توضیحی که میخوایم بدیم، تو بحث فضای ماهوی که عین بهش میگن، عین ثابت و عین خارج که بهش میگن، این فضای عین ثابتیش همینجوری. شما وقتی عین ثابت انسان کامل نگاه کردید، یعنی همه اعیان توش هست. توجه کردید؟ یعنی عین ثابت انسان کامل مثل انسان. معلوم انسان چیه؟ عقل، خیال، مثلا فرض کنید که حس و اعضا و جواره.
یه اونجا تشکیک که میگن همه اعیان ثابت به نحو
تشکیک که اونجا میگن تشکیک در ظهور و مظهر و تشکیک در شؤون. توجه کردی؟ ما اونجا تشکیل در وجود دو معنی که ما اونجا میگیم این
تو اعیان
هم تو اعیان
که مونده
بله بله تو اعیان یعنی تو اعیان مثلا چون مثلا اعراض نسبت به جوهر هم تون بیم پایین تر اعراض نسبت به جوهر چجوریه؟ وجودشون یه وضعیتی داره، ماهیتشون یه وضعیت داره، دقیقا همینجوری. یعنی مثلا ماهیات اعراض دامنه ی ماهیت جوهره، چون که وجود اعراض دامنه ی وجود جوهره.
چون علیت راه میده، یعنی توی
ما بریم توی حیات روی که